است که تا حالا ما داشتیم. یعنی برای اون ویروس هم باز فاصله گذاری میخواد، باز همین تمام پروتکل هایی که ما اجرا کردیم، پروتکل ها رو باید دقیق تر، بهتر، بیشتر، راه دیگه باز نداره. یعنی ما نمیتونیم کار دیگری بکنیم، اول باید پیشگیری کنیم، ولی اگر یه وقتی با این مشکل مواجه شدیم، راهش اینه که با ماسک، با فاصله گذاری، با عدم تجمع، با برخورد با متخلفین، اینا همین راهی است که ما تا حالا داریم میریم و باید ادامه بدیم. من دو نکته رو هم میخوام اضافه کنم و عرضم رو تمام کنم. یکی این که امید ما به آینده باید تقویت بشه، یعنی نباید ما مردم رو مایوس کنیم و ناامید کنیم. به هر حال بشر بر این ویروس پیروز میشه، به هر حال یک واکسن مطمئن میاد، به هر حال ما از این شرایط عبور میکنیم. حالا ممکنه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، کمتر، بیشتر. پس امید به آینده باید همواره مد نظر ما باشه و حتما هم ما یه روزی به واکسن با کیفیت داخلی یا خارجی میرسیم و این ویروس مهار میشه. و نکته دوم، افزایش فعالیت اقتصادی و کار و تولید. اینا رو حتی در بخش آموزش اینها هم حالا تلاش در فضای مجازی میشه، البته عمدتاً، چون چاره فعلا ما نداریم در شرایطی که ما داریم. حالا ممکنه در آینده به شرایطی بشه که این آموزش حضوری امکان پذیر باشه، ولی فعلا به صورت فضای مجازی. اما فعالیت اقتصادی ما، کار ما، تولید ما باید به سرعت ادامه پیدا کنه، اما در کنارش البته باید حوزه بهداشت و درمان ما هم تقویت بشه، هم از لحاظ تجهیزات که به حمدالله داره آماده میشه، هم از لحاظ استخدام پرستار که داره این کار انجام میشه، هم از لحاظ اینکه ما بتونیم مشکلات کادر درمان حل بکنیم که الحمدلله قدم به قدم داره مشکلات مرتفع میشه. تقویت کادر درمان، فعالیت اقتصادی به عنوان دو اصل، به عنوان دو موضوع مهم باید مد نظر ما باشه تا انشالله از این ایام سخت عبور بکنیم به سلامت انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، سخنرانی ریاست محترم جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تقدیم حضور همه شما عزیزان شد. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه نمودار باشید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سلام، صبح شما بخیر باشه. این برنامه نموداره که تقدیم شما میشه. خب ما امروز به خاطر پخش صحبت‌های ریاست محترم جمهوری چند دقیقه با تأخیر خدمت شما رسیدیم، ولی همچنان و مثل همیشه تا ساعت 11 همراه شما هستیم با مروری بر تازه‌ترین خبرها و رویدادهای اقتصادی کشور. ماسک من، امنیت تو. ممنونیم که برای کاهش ابتلا و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا ماسک میزنید و سعی میکنید که بیشتر در خانه بمانید. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 تا 11 سوالات اقتصادی شما رو پاسخ میدیم در برنامه نمودار. راهی ارتباطی شما با این برنامه دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیمکی 30900. خیلی سریع بریم سراغ عناوین خبرهایی که امروز در میز خبر قرار هست به اونها بپردازیم. مجلس از تولید خودروی ارزان استقبال میکند. پرداخت وام 10 میلیونی به بازنشستگان. رونمایی از واکسن ایرانی کرونا در بهمن ماه. مجوز فروشندگان بلیط از مبدأ لندن باطل می شود و چرا موز 40,000 تومانی شد؟ سلام و روز بخیر خدمت آقای حمید تعلیمی، کارشناس برنامه نمودار.
به نام خدا. جناب آقای حامد نجم الهدی، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. اگه موافقین امروز حالا با توجه به محدودیت زمانی که داریم اول خبرها رو با هم مرور کنیم.
بله.
اولین خبر در رابطه با تولید خودروی ارزان قیمت هست. حالا اینکه چقدر ارزان این چیزی هست که حالا شاید شما باید بهش پاسخ بدین که مجلس گفته حمایت میکنه از تولید خودروی ارزان قیمت.
حامد جان، هفته گذشته اگر اشتباه نکنم مدیر یکی از شرکت‌های خودروساز بزرگ داخلی صحبت کرد و اعلام کرد که قراره که ما خودروهای ارزان قیمت وارد بازار بکنیم، اما فقط این صحبت در همین جا متوقف شد. اشاره نکردن که کدوم محصوله. منظور از ارزان قیمت یعنی چی؟ ارزان قیمت برای شرکت‌های خودروساز یا ارزان قیمت برای مصرف کننده؟ دیگه توضیحی ندادن. اما خدمت شما عرض بکنم که خب کلیات صحبت خوبی بود. خیلی از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حمایت کردن از این موضوع، از جمله جناب آقای فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ایشون دیروز صحبت کردن و گفتن که مجلس و نمایندگان اون از تولید خودروهای ارزان قیمت توی کشور حمایت میکنن و با توجه به اینکه الان واقعا تو بازار قیمت خودرو سر به فلک کشیده و قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش پیدا کرده، باید اصلا به این سمت حرکت کنیم که خودروهای ارزان قیمت تولید کنیم و به بازار عرضه کنیم. چند تا پیشنهاد هم داشتن، از جمله اینکه اگر واردات خودرو با ارز منشأ خارجی به حال انجام بشه، قطعا قیمت خودرو تو بازار کاهش پیدا میکنه. این تجربه رو ما تو سالهای گذشته داشتیم. البته وقتی میگم سالهای گذشته، موضوع ما رو 20 سال پیش نیست، تا همین 2 سال قبل خاطرتون هست شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های خارجی که تو ایران دارن تولید و مونتاژ انجام میدن، پیامک‌های زیادی برای مردم ارسال میکردن که بیاین خودرو بگیریم بدون ضامن، بدون وثیقه، بدون چک، فقط بیاین خودرو رو بعدین ببرین. خب این به خاطر این بود که به حال بازار باز بود و اینا مجبور بودن که محصولات خودشون رو بفروشن. اما همون شرکت‌های خودروساز الان قیمت محصولات خودشون رو حتی اگه ما عرض 30,000 تومانی هم حساب کنیم، با عرض 45,000 تومانی دارن محصولاتشون تو بازار میدن. امروز شما ثبت نام می‌کنین، به شما وعده 6 ماهه میدن، اما یک سال بعد باز هم وقتی به شما مراجعه می‌کنیم هنوز خودرو رو تحویل شما ندادن. اگر واردات خودرو درست، ما مشکلات ارز داریم، اما اگه واردات با تمهیدات خاصی آزاد بشه، قطعاً وضعیت خودرو از این حالت خارج میشه و این مشکلاتی که فعلا داریم و دیگه انشالله شاهدش نخواهیم بود.
انشالله و انشالله که این خودرو ارزان قیمت به قیمت کاهش کیفیت هم در واقع منتج
نشه، قیمتش ارزان باشه. آره. کیفیتش ارزان نباشه.
انشالله که همینطوره. خیلی ممنونم که انتخابتون رادیو ایران هست و این برنامه، یعنی نمودار.
نمودار شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب سری بزنیم به بازار سکه و ارز. البته اول میریم سراغ بازار سکه ببینیم قیمت انواع سکه و طلا چه رکورد و قیمتی رو به قول معروف از خودشون به جا گذاشتن. آقای کشتیارای سلام، صبح شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای نجمان، دارم سلام و روز بخیر دارم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو ایران و همچنین سلام و روز بخیر هم خدمت جناب آقای تعلیمی کارشناس خوب رو برم.
بندم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
درود بر شما، در خدمتیم.
خیلی خب، حالا البته ما این روزا انتظار این رو داشتیم که قیمت جهانی طلا نوسان زیادی رو داشته باشه با توجه به روزهای پایانی سال میلادی، ولی ظاهرا اینطوری نبوده، در حد چند دلار نوسان داشته، مثلا حدود 4 دلار به نسبت روز پنجشنبه ما کاهش قیمت رو داشتیم. در حال حاضر هر اونس طلا 1879 دلار هست، قیمت هر اونس نقره هم 25 دلار و 88 سنت. تغییراتی که روی قیمت اونس جهانی بوده و تغییرات قیمت ارز بسیار بسیار کم بوده، به همین دلیل هم ما یک ثبات قیمتی روی انواع سکه و قیمت طلا داشتیم و قیمت‌ها تغییراتش خیلی جزئی هست. آخرین نرخ‌هایی که در حال حاضر اول صبح روز شنبه و از در آخرین معاملات روز پنجشنبه انجام شده به این ترتیب است که سکه طرح قدیم 11,500,000 تومان، سکه طرح جدید 11,950,000 تومان، نیم سکه 6,300,000 تومان، روب سکه 4,250,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 2,350,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده.
بله.
قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبلای معاملات کشور هست 4,990,000 تومان، قیمت هر گرم طلای 18 عیار 1,152,000 تومان مبلای معاصره مصنوعات طلا، و هر گرم طلای 20 عیار 1,280,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,344,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,408,000 تومان، و هر گرم طلای 24 عیار هم تا این لحظه 1,535,000 تومان مبنای معاملات قرار گرفته. این اضافه بکنم با توجه به کاهش داد و ستدها و کاهش تقاضا، این روزها حباب سکه هم کاهش پیدا کرده و در حال حاضر حباب سکه در محدوده 650,000 تومان هست که این رقم فعلا با توجه به حبابی که در ماها و هفته های گذشته بالای 1,000,000 تومان بوده خودش یک اتفاق خوبی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارای، متشکرم که با من همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار،
روز بخیر. آقای تعلیمی بریم سراغ بازار ارز.
بله حامد جان، هفته گذشته من اگر اشتباه نکنم روز دوشنبه یا یک شنبه بود قیمت ارز کاهش داشت، وارد کانال 24,000 تومان شد، اما این اتفاق یک روز بیشتر دوام نداشت. از روز دوشنبه و سه شنبه مشاهده افزایش قیمت ارز توی بازار بودیم، مشخصا قیمت دلار به عنوان ارز شاخص. در حال حاضر قیمت هر دلار امریکا هست 25,864 تومان که در آخرین معاملاتی که صورت گرفت روز چهارشنبه پنجشنبه قیمت 25,100 یا 200 تومان بود که الان نگاه میکنم باز یه تغییر داشته و نوسان جزئی داشته این قیمت دلار. بله، هر یورو 31,451 تومان، پوند انگلیس 34,576 تومان، درهم امارات 7,145 تومان، لیر ترکیه 3,300 تومان، هر یوان چین 3,980 تومان، و هر 1,000 دینار عراق هم در آخرین معاملات بازار آزاد تهران با قیمت 20,060 تومان فروخته شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، همچنان با ما همراه باشید. بازنشسته های عزیز، خبر خوبی براتون داریم.
۶۲۶ تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه، هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده، نباید اجازه بدن وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دست.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راههایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت. اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو میخواستن داداش، اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگر. خب بخش 626 رو شنیدید. این عدد سه رقمی، عدد اعداد در حقیقت ابتدایی بارکد محصولات تولید داخل کشورمون هست. سوال هفتگی ما رو فراموش نکنید، اینکه چطور میتونیم از کالاهای تولید داخل حمایت بکنیم، چیکار باید بکنیم، با هم در ارتباط باشید، از تجربه هاتون میتونید به ما بگین یا اگر پیشنهادی در این زمینه دارین. خب این بخش 626 تا پیش از این بیشتر همسو با شعار سال، یعنی جهش تولید بود، و ما میخوایم از این به بعد بیشتر با شما مخاطبان عزیز، شما تولید کننده های نازنین سرزمینمون در تعامل باشیم. از حال و روز این روزهای کسب و کارتون برای ما بگین. هم میتونید پیام کنید به 30900، همین که در فضای مجازی با شماره 0990405590 در ارتباط باشین. یه بار دیگه میگم 0990405590، این شماره رو میتونید در گوشیتون ذخیره بفرمایید و در فضای مجازی با همون در ارتباط باشید و از شرایط این روزهای کسب و کارتون بگین. اگر از شما حمایتی شده اعلام کنید، اگر قولی وعده‌ای داده شده و هنوز عملی نشده اون رو هم به ما بگید. سعی می‌کنیم که در این بخش به طور ویژه بپردازیم به مشکلات و دغدغه‌های شما تولید کنندگان عزیز. خب آقای تعلیمی، گفتیم خبر خوب داریم برای بازنشسته‌ها، شما بفرمایید.
بله، اگر خاطرتون باشه آبان ماه امسال از طریق سایت صندوق بازنشستگی ثبت نام وام پرداخت 10 میلیون تومانی برای بازنشستگان عزیز انجام شد.
بله.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشور اعلام کردند که پرداخت وام 10 میلیون تومانی نوبت نخست برای 22750 نفر از مشمولین انجام شده و این مبالغ به حسابشون واریز شده. خدمتتون عرض کنم که این تسهیلات بدون ضامن پرداخت میشه با کارمزد 4% و قراره که طی 36 ماه از حقوق بازنشستگان کسر بشه و خدمتتون عرض کردم که اولین مرحلهش پرداخت شد، انشالله مراحل بعدی هم به ترتیب پرداخت شد. ما اینجا خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی. بریم در مورد واکسن ایرانی کرونا هم صحبت کنیم که این روزا خیلی حرف و حدیث در موردش هست که گفته شده در بهمن ماه قراره که انشالله رونمایی بشه از این واکسن. بله.
رئیس انسیتو پاستور اعلام کرده که تولید مشترک واکسن ایرانی با یکی از کشورها انشاءالله قراره که بهمن ماه رونمایی بشه. اسم کشور رو نگفتن، اما قاعدتا یا باید کشور چین باشه یا کشور روسیه که اقدامات مشترکی صورت گرفته و معمولا با این دو تا کشور ما همکاری داریم. شون اعلام کردن که بهمن ماه انشاءالله قراره که فاز نهاییش که فاز سوم هست انجام بشه. یه نکته‌ای هم اشاره کردن، حالا دوستان در جریان باشن حتما، ایشون گفتن که ما فقط اجازه تزریق واکسن به واکسن‌هایی که تولید داخل باشه یا واکسن‌هایی که به صورت مشترک انجام بشه و تولید بشه داخل ایران، با این اجازه رو بهشون میدیم. در غیر این صورت حالا ظاهراً باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، پس این واکسن‌هایی که قرار وارد بشه چه اتفاقی میفته براش. قرار شد که برای سری گروه‌های هدف تزریق بشه. ایشون گفتن که از سه تا طریق ما داریم پیگیری میکنیم، خودم یه بخشش اینه که برای خودمون داریم تولید میکنیم، موضوع دومی که از طریق سازمان بهداشت جهانی داریم پیگیری میکنیم، و بله، همزمان دنبال این هستیم که بخشی از نیاز کشور که اولویت داره از جمله بیماران خاص، کادر درمان، برای این گروه ها هم سریع‌تر وارد بشه، ان شاء الله بتونیم تزریق اینا رو انجام بدیم.
ان شاء الله. پس فکر کنم ما یه بار دیگه باید رئیس انجمن وارد کنندگان دارو رو بیاریم روی خط برنامه نمودار باشون صحبت بکنیم. حالا منتظر باید بهمن ماه باشیم دیگه، بهمن ماه از راه برسه و بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای تعلیمی، یه خبر دیگه هم بگیم، حالا زمان داریم فعلا خیلی کم. مجوز فروشندگان بلیت از مبدأ لندن باطل میشه. چی بله. هست ماجرا؟
هفته گذشته بود که سازمان هواپیمای کشوری به درخواست وزیر بهداشت تمام پروازهای مستقیم تهران لندن و لندن تهران رو متوقف کردن به خاطر اون شیوع جهش یافته کرونا. خدمتتون عرض کنم که بعضا تو فضای مجازی پیامک هایی رو مردم دریافت میکنن، یه تبلیغاتی هست که اعلام میکنن ما به صورت یکسره از لندن به سمت تهران پرواز دایر کردیم و دارن پول دریافت میکنن از مردم. سازمان هواپیمایی کشور اطلاعیه‌ای صادر کرده و هشدار داده، گفته که به هیچ عنوان هیچ پرواز مستقیمی از تهران به لندن و لندن به تهران برگزار نمیشه. بسیار. و دفاتر اگه ببینیم که دارن میفروشن باشون برخورد میکنن.
بسیار خب، دیگه فرصت نیست در مورد موضوع خوشمزه گران صحبت کنیم، ان شاء الله فردا. خیلی ممنونم که امروز با نمودار همراه بودید. تا فردا ساعت 10:20، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
یکی از عوامل جنایت گروه بیر که به دار مکافات آویخته شد، عبدالحمید میر بلوچزهی معروف به اویس از عناصر اصلی گروهک تروریستی جیش و ظلم صبح امروز اعدام شد. دادگستری استان سیستان و بلوچستان جرم وی رو به شهادت رساندن دو نفر از کارکنان سپاه پاسداران در 20 فروردین سال 94 در جریان تیراندازی در کوههای بیر، اقدام مسلحانه ضد کشور و عضویت و همکاری مؤثر با گروهک‌های معاند نظام اعلام کرد. حکم اعدام این تروریست پس از قطعیت در دیوان عالی کشور بامداد امروز اجرا شد.
مأموران نیروی انتظامی دختر جوانی را دستگیر کردند که به بهانه مخالفت خانواده با خواستگارش 400 میلیون تومان پول و طلا از خونه سرقت کرد.
شد با خواستگارش با هم دیگه؟
آره، خانوادهش با خواستگارش مخالفت کردند، بعد اومده با تلافی بکنه 400 میلیون تومان پولو در واقع از خانواده خودش دزدیده. به گفته سرهنگ کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی، دختر سارق با همدستی خواستگارش پولا و طلاهای پدر مادرش رو سرقت کرده و نزدیکی از دوستاش به امانت گذاشته بود. در نهایت خواستگار ناکام عذرخواهی کرد و با رضایت شاکی هر دو متهم آزاد. حالا ازدواج میکنم بالاخره یا نه؟
آره، حالا بعد ببینیم بعد ازدواج میکنه.
ازدواجی رو سارق.
اعضای باندی که چک‌های مسروقه رو در بازار خرج می‌کردند دستگیر شدند. به گفته سرهنگ دستخان رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران، متهمان 3 نفرن که 247 برگ چک‌های شاکی رو به سرقت برده بودند و با اونها از فروشندگان گوشی همراه، لپتاپ و قطعات رایانه در واقع میومدن و خرید می‌کردن و چک‌های سرقتی رو در وجه فروشندگان صادر می‌کردن. متهمان بعد از بازداشت به 20 فقره کلاهبرداری با استفاده از چک‌های سرقتی اعتراف کرد.
پیوند نامیمون سلبریتی ها و ورزشکاران مشهور با مدیران سایت های شرط بندی و قمار در داخل و خارج کشور شکسته شد. در پی اعلام بازداشت میلاد حاتمی از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در ترکیه، معاون اجتماعی پلیس فتا میگه بازداشت های برون مرزی دیگه هم در راهه. سرهنگ پاشایی گفته نیروی انتظامی برای تعدادی از مجرمان سایت های شرط بندی و کلاهبرداری خارج از کشور به پلیس اینترپل و بین الملل اعلان قرمز داده که چند نفر از اونها در حال استرداد به کشورن و یکی یکی تحویل پلیس ایران میشن. به گفته او تاکنون 10 نفر از گردانندگان سایت های شرط بندی هم در داخل کشور دستگیر شدن که بیشتر اونها جزو سلبریتی های فضای مجازی ان و 2-3 نفرشون هم فوتبالیست و ورزشکار.
اگه بانک ها بخوان بساط سایت های قمار توی کشور جمع میشه. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میگه علت اصلی ادامه فعالیت سایت های شرط بندی و قمار ضعف نظارت بانک هاست. آقای طغیانی در گفتگو با خبر رادیو به همکارم علیزاده گفت جلوگیری از فعالیت سایت های قمار و شرط بندی خلأ قانونی نداره و طبق قانون بانک ها به هیچ عنوان نباید به این سایت ها خدمات بدن.
مشخصا مجلس شورای اسلامی چه راهکاری رو میتونن به بانک مرکزی بدن مبنی بر اینکه این سایت های قمار و شرط بندی حداقل ممنوعیت داشته باشه؟
در کشور ما این نوع اعمال طبق قانون اساسی خلافند و ارائه خدمات بانکی به اینها هم خلافه. این منجا نیاز به تقنی نداریم. ببینید بانک مرکزی ابلاغ کرده به بانک ها که هر نوع ارائه خدمات بانکی به این نوع کسب و کارها که به موجب قانون ممنوع هستند ممنوعیت قانونی داره و باید ازش اجتناب بشه.
الان خلای اصلی رو شما در کجا میدونید؟
نظارت میبینم.
یعنی نظارت از سوی بانک‌های آمریکا؟
نظارت بانک‌ها بعد. نظارت بانک‌ها بر نوع فعالیت. بانک‌ها به نوعی خودشون عملاً وارد سنجش و ارزیابی نوع کسب و کارها نمیشن و اینو سپردن به اون تشکیلات اینماد و غیره که وجود داره. یعنی بانک‌ها بحثشون اینه که ما به هر کس که اینماد داره داریم سرویس میدیم و نظارت ما هم از طریق خود اون مجموعه در وزارت سمت اعمال میشه. عملاً جا داره واقعاً دستگاه مسئول اگر خلایی در حوزه اجرای قانون هست. هر نوع سرویس دهی بانکی غیر بانکی به حوزه کسب و کارهایی که به موجب قانون اساسی و قوانین دیگه ما ممنوعن ممنوعیت داره و کسانی که تسهیل بکنن اینا رو مجوز بدن اینا باید در مقابل قانون پاسخگو باشن.
گزارش سازمان سنجش آموزش کشور از استقبال سرد داوطلبان دانشگاه‌ها از پذیرش بدون کنکور در دانشگاه‌ها حکایت داره. با اینکه نامنویسی متقاضیان در رشته‌هایی که پذیرش در اونا فقط با معدل دیپلم صورت می‌گیره بعد از چند بار تمدید شده امشب به پایان میرسه، اما تاکنون فقط 36,000 نفر در این دوره‌ها نامنویسی کردن و 208,000 صندلی دانشگاه همچنان خالی مونده. از 244,740 ظرفیتی که پذیرش در اونها بر اساس معدل دیپلمه، فقط 2% یعنی 4,510 نفر رشته در واقع به دوره های رایگان روزانه اختصاص داره و بقیه دوره های دانشگاهی شهریه هستند.
بعد از 3 بار تمدید مهلت هنوز 60,000 متقاضی مسکن ملی آورده اولیه‌شون رو واریز نکردن. معاون وزیر راه و شهرسازی میگه تاکنون 240,000 متقاضی طرح مسکن ملی تعیین تکلیف شدن و 60,000 نفر باقی موندن که هنوز پول واریز نکردن. آقای محمودزاده گفته که این افراد تا پایان دی وقت دارن که 40,000,000 آورده اولیه رو واریز کنن و در غیر این صورت از فهرست حذف و افراد جدید جایگزین میشن.
معاون فنی گمرک در واکنش به برخی خبرها درباره افزایش ورود گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به کشور پس از اجرای طرح رجیستری غیرحضوری گفته هر مسافر فقط میتونه یه دستگاه گوشی همراه با خودش به کشور بیاره. به گفته آقای ارونقی اگه برخی افراد سودجو ترفند بزنن و تعداد بیشتری گوشی رجیستری کنند قطعاً برای لغو رجیستری اونها اقدام خواهد شد. به گفته او در روزهای اخیر رجیستری بیش از 3400 دستگاه گوشی همراه افراد خاطی لغو شده. از اول دی به منظور آنچه که مسئولان پیشگیری از ازدحام مسافران در فرودگاه و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توصیف کردند، مراحل ثبت یا رجیستری گوشی‌های همراه مسافری غیر حضوری شد. اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان گوشی همراه این مسئله موجب جولان دوباره دلالان توی بازار شده و گذرنامه‌ها که قبلا بیش از 5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد الان 200,000 تومان، یعنی مشتری زیاد شده، عرضه زیاد شده.
بله. کشیدن حتی یه نخ سیگار هم اعتیاد آوره. محققان دانشگاه پنسیلوانیا توی آمریکا میگن حتی کسایی هم که فکر میکنن به صورت تفریحی و تفننی سیگار میکشن به این ماده دخانی معتاد شدن. دانشمندان فهمیدن کسایی که 1 تا 4 نخ سیگار در روز میکشن هم معتاد به نیکوتین محسوب میشن و باید برای ترک سیگار تحت درمان قرار بگیرن. در گذشته تصور میشد اونایی که روزانه 10 نخ سیگار یا بیشتر میکشن معتاد به سیگارن، اما مطالعات نشون داد حتی کسایی که به صورت مستمر و روزانه هم سیگار نمیکشن معتاد به نیکوتین هستن.
بله همینطوره. اونایی که میگن همینجوری میکشیم تفننی اونم معتاد میشه.
دیگه اینجوری مثلا.
رئیس جمهور بر مراقبت بیشتر برای جلوگیری از ورود ویروس انگلیسی کرونا به کشور تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت باید نظارت‌ها بر مسافران خارجی به خصوص مسافرانی که از کشورهای اروپایی وارد ایران میشن افزایش پیدا بکنه.
ما شاهد جهش این ویروس در بعضی از کشورهای اروپایی هستیم، مخصوصا در انگلیس و و خب قاعدتا از انگلیس هم عبور کرده به کشورهای دیگر اروپایی اونچنان که در خبرها شنیده میشه. ما باید مراقبت بیشتری بکنیم برای ورودی مسافرانی که از این مناطق احتمالاً وارد کشور میشن. البته در برخی از کشورها پروازها قطع شده، مراقبت‌ها بیشتر شده، ولی خب ورودی‌ها رو باید خیلی مراقب باشیم برای اینکه این ویروس جهش یافته دو مرتبه مردم ما رو و جامعه ما رو گرفتار نکنه انشاءالله.
رئیس جمهور همچنین به مردم اطمینان داد که تهیه واکسن کرونا از معتبرترین منابع خریداری خواهد شد.